همراه باشید با برنامه سفرنامه خانی، برنامه‌ای که حدود 15 دقیقه تقدیمتون میشه و کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
با سلام، سروش مطهر هستم. من و همسرم طاهره نظافت سفرنامه ای رو براتون تدارک دیده بودیم که شبهای گذشته هرزگوین و سپس کرواسی رو با هم ادامه دادیم. الان دنباله سفر در کشور زیبای کرواسی رو در خدمتون هستیم. رسیده بودیم به شهر بندری اسپلیت در کرواسی، در ساحل دریای آدریاتیک واقع شده. شهر زیبایی هست، یک منطقه اولتان یا قدیمی هم داره که خب دیدنی هست و جالبه که اکثر شهرهای کرواسی منطقه قدیمیشون رو حفظ کردن، بافت قدیمی و سنتیشون رو حفظ کردن و شهر در حاشیه یا دور اون منطقه قدیمی گرفته و اون مناطق قدیمی همه این شهرها لیت. یه خاطره بسیار زیبایی از پارک ملی کرکا دارم براتون بگم که ما تصاویری که در اینترنت دیده بودیم از پارک ملی کرکا در وسطای کرواسی هست توی کوه، خب خیلی زیبا بود، مشتاق بودیم که اینو ببینیم. رفتیم، تقریبا عصر بود، رسیدیم به اون منطقه، در یک کمپسایت یک جایی رو رزرو کردیم و توی منطقه یه دوری زدیم و اومدیم. سر شب بود که چادر رو علم کردیم و سایبون ماشین رو هم کشیدیم روی چادر که با توجه به پیشبینی هواشناسی که گفته بود بارون میاد، گفتیم خب اینطوری راحت‌تر هست.
ما اون شب برامون خیلی عجیب بود که خود مردم کرکا میگفتن که اصلا همچی طوفانی تو عمرشون یاد ندادن. یه پسر جوانی صاحب کمپسایت بود، ما چادر که علم کرده بود سروش، بعد سایبون ماشینم کشید که اگه شب بارون اومد ما خیس نشه چادرمون. و با توجه به اینکه زده آبه بازم چادر خیس میشه اغلب. بعد چادر بست و ظرف چند ثانیه نشد که یه دفعه یه بارون به شدت شدید، یعنی به شدت هرچه تمامتر رو سر چادر و ماشین و چادر و اینا، من مستر روش رفته بود تو چادر که زیپ چادر رو ببنده، گفتم برو ببند که بارون تو چادر. کیف رخت خوابیمونم پلاستیکیه، درش بسته بود که آب نفوذ نکنه. بعد اینقدر دست پاچه شد بود زیپ خراب شد، تو یه چشم هم زدن شاید یه دقیقه نشد که چادر ما پر از آب شد و من واستادم چادر رو بگیرم. طوفان شروع شد، طوفان من دیدم با چادر داره میبره، پریدم بیرون و متعر گفتم بیا بیرون کیفو برداریم ببریم که رخت خوابامو خیس نشه. کیفو انداختیم تو ماشین و پریدیم تو ماشین. چند لحظه بعد، مثلا یه 20 دقیقه بعد، نشد که این طوفان به شدت میوزید و خبر نداشتیم چادر ما رو باد برد. بعد کم سایت ها اغلب دیوار دارن، در دارن، مدیریت دارن که پولی میدی وارد میشی، دوش دارن و همه امکانات توش هست، جای ظرفشویی هست. کلا ما واردی کم سایت که شده بودی، خب تهش دیوار بود دیگه، این چادر ما رو باد جمع کرد و برده بود ته دیوار. ساعت 10 شب شد، گفتیم بریم پایین ببینیم، طوفان هنوز وای نستاد و بارون کمتر شده بود. وقتی دیدیم یه چادر ماشینمونم که داره میکنه باد، بعد مادر میخواست که باز کنه سایبونو، میخواست باز کنه، گفتم نمیشه تا گراها رو باز کنه، چاقو بهش دادم گفتم اینا رو ببر. تمام بندینای این سایبونو برید و قطع کرد و افتاد چادر رو ماشینمو چسبید به ماشین چون خیس بود. خوشبختانه چادر آسیب ندید و بعد رفتیم پتوامون وا کردیم، کشیدیم رو مول، لباس عوض کردیم و خوابیدیم اون شب تو ماشین. صبح پا شدیم، 6 صبح شده بود که من پا شدم، اول یه شلنگ پیدا کردم تو کمپسایت، متعر خوابیده بود. اول چادر ماشین شستم، بعد چادر خودمون شستم. تا ساعت 10 صبح دیگه اینقدر آفتاب داغ بود دیگه چادر ما خوش شد و بقیه. بعد ما دیگه از اون کمپسایت رفتیم، چون هدفمون کرکا فقط دیدن اون آبشار بود و همون شهر اسپلیت بود و که یه قلعه معروف اولتان داشت که زیبا بود.
بعد از اون شب طوفانی که واقعا من در عمرم که این همه در طبیعت ما کمپ زدیم و موندیم همچین طوفانی به عمرم ندیده بودم، بارون هم که چه عرض کنم، انگار درست زیر آبشار وایسادیم. خیلی خاطر انگیز بود به هر حال. بعد از اون ما روز بعد هوای آفتابی خیلی خوبی داشتیم، رفتیم کل منطقه پارک ملی کرکا رو دیدیم که فوق‌العاده زیباست. حالا من توصیه میکنم تصاویر این رو در وبسایت من ببینید. این پارک ملی به این شکله که یه منطقه بزرگی هست که قسمت‌های بزرگی از اون به صورت جنگل هست، جنگلی که روی زمین شما راه نمیرین، همش آبه، آب با سانت نیم متر آب همه جا لابلای درخت ها در جریانه. بعد اومدن روشو مسیرهایی درست کردن که مردم به راحتی بتونن از تو مسیرها برن و خیلی زیباست. رودخونه هایی داره داخل اون جنگل که پله پله به صورت آبشارهای کوچیک و بزرگ درش واقع شده و جالبه بدونید که اولین نیروگاه برق آبی یا هیدروالکتریک جهان ظاهراً در سال 1800 و نمیدونم چند در اینجا ساخته شد که همزمان با این یا یک کمی بعدش در آمریکا هم ساخته شد. حالا آمریکا میگه اولین نیروگاه رو ما داریم، اینا میگن ما، به هر حال همزمان بوده این قضیه و اینها نشون میده که در آن زمان در زمینه الکتریسته و برق هم خیلی پیشرفته بودن. حالا ناگفته نماند که اون دانشمند معروف تسلا هم ظاهرا مال کرواسی بوده. بعد از اینکه زیبایی‌های خیره‌کننده پارک ملی کرکا رو در کرواسی دیدیم، مسیرمون رو ادامه دادیم به سمت شهر زادار که باز اون هم یه شهر ساحلی هست در کرواسی. شهر خیلی زیبایی هست، کوچیک. البته اینایی که ما میگیم شهر، واقعاً همشون شهرهای کوچیک کوچیک هستن، اصلا قابل مقایسه با تهران و اصفهان و شیراز نیست، همشون کوچیکن. ولی خب بافت قدیمیشون رو حفظ کردن، خیلی زیبا هست. شهر زادار یک بینیم کنار ساحل موم ها رو روش یه بنایی یه چیه، امواج آب که داخل این شکاف های صخره ها میره یه صدای مثل شبیه نوتای موسیقی میده و اینم خب جالبه، حالا دیدنی هست. بعد از شهر زادار ما به شهر ریکا رسیدیم. شهر ریکا هم یکی از دوستان اینترنتیمون رو از قبل باش هماهنگ کرده بودیم و اومد شهر رو به ما نشون داد. به محضی که رسیدیم عصرش، از دیدنی های این شهر یک مسجدی بود که با هزینه قطر ساخته شده بود. معماری این مسجد فوق‌العاده زیبا و بسیار مدرن، که چه عرض کنم، فکر کنم پست مدرن باشه، چه اون منارهی که برای اذان گذاشتن و چه اون بنای هلالی و گنبدی شکلش، همه واقعا زیباست. در شهر ریکا هم گشتی زدیم از محلات اولتان و قدیمی و از دوستمون خداحافظی کردیم و مسیرمون رو ادامه دادیم به سمت، یعنی در مسیر کرواسی. البته در مسیر یه روستایی خیلی جالبی بود به نام فوژینه، فوق‌العاده زیبا بود. یه جایی رو رفتیم به نام تنگه شیطان میگفتن که ماشین رو پارک کردیم، ورودیه بلیت گرفتیم. یه تنگه‌ای بود توی جنگل، عصر بود، از این اسم شیطان که روش گذاشته بودن یه ذره آدم خوف برش می‌داشت.
ما این تنگه شیطان رو در کرواسی که رفتیم ببینیم با همسرم، قبلش مردم بومی اونجا به ما میگفتن که اگر مه بیاد یا بارونی باشه هوا اصلا نرین. اتفاقا ما هنوز 10 متر نرفته بودیم، یعنی داخل این پارک یه ورودی میدادیم میرفتیم داخل، این جوراسیک پارک همه جا خزه زده بود، درخت ها افتاده تو اون در یه مه سیاه. گفتم چرا نریم، برای اینکه میگفتن تاریک میشه جلو پاتون رو نمیتونین ببینی. ولی من و همسرم که موبایل داشتیم و از این لامپ موبایلمون استفاده میکردیم، من خیلی ترسیده بودم، برای اینکه چیزایی که آدم اگه ندونه خیلی بهتره قبلش. بعد همش انتظار یه حادثه رو داشتم و که بعد رفتیم تا دم غار بالاخره خودمون رسوندیم. اینقدر بارون شدت گرفت و مه غلیظ این دره رو گرفت، واقعا خوفناک بود. باید تموم شه بعد بریم. حالا تو غارش هم چیزی نبود، یه 20-30 متر مثلا یه غاری بود، دهنه داشت، توش سنگ و اینا ریخته بود، هیچ چی نداشت نسبت به زیبایی ها غارای قشنگی که تو ایران هست. بعد مسیرش فقط قشنگ بود که بعد که اگر ما اینجا وایستیم یخ میزنیم، چون به لباسامون هم خیس شده بود در اومدن، گفتم بیا بودو بودو برگردیم و داره شب میشه دیگه. بودو بودو این مسیر رو برگشتیم، هنوز شاید بگم مثلا یه 200 متر 300 متر به ورودی این پارک مونده بود که یک باد شدیدی خورد تو بدر من، یه جیغ بلند کشیدم، همسر مصدا زدم، داد زدم، این باد به همسرم هم خورد. حالا ما نفهمیدیم پویستر ما چه اتفاق افتاد، آیا واقعا درختی سقوط کرد، آیا اون چیزی که اینا میگفتن دامن مار داشت، نمیدونم. خلاصه خیلی من ترسیده بودم، یعنی دیگه برق از کلم پرید و متحرم حالا خوبه که ببخشین من گاهی میگم سروش، گاهی میگم متحرم، بپذیرینه که اومدیم ما به هر حال از اون پارک اومدیم بیرون، ولی خاطره این شخص یادم از ترسش حس میکنه.
خیلی متشکرم، من رو شبهای دیگه در خدمتتون هستیم. خداحافظ شما.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه سفرنامه خانی، انشالله که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شما بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج 508 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید. ممنون و متشکریم از همراهیتون. در ادامه آنچه رویای کاغذی است انشالله بشنوید و در ساعت 24 برنامه چهار باغ در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ خواهیم بود. دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و پای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند صد رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام به شما مخاطبان فرهنگ. در رویای کاغذی امشب رمان تاول نوشته مهدی افروزمنش را مرور می‌کنیم. افروزمنش در رمان تاول سفری به دل یکی از مناطق قدیمی در جنوب شهر تهران کرده و زندگی آدم‌هایی را که در دنیای کوچکشان با گرفتاری‌های بزرگ و کوچک دست به گریبان هستند را به تصویر کشیده. داداشم پرسید این آدم ها واقعی هن؟ جعفر مثل فنر از جا بلند شد و سریع خوابان زیر گوش سرهنگ. نه گوش سرهنگ که رسیده بود بالای سرش. اول کلش را بلند کرد و زد. گفت سیگار داری؟ این تکه کلامش بود. کف دستش پر بود از توتون سیگار و سیگاری آتش خورده. سرهنگ دست انداخت یقه جعفر را از پشت گرفت. جعفر پیراهن همیشگیش را پوشیده بود. جین سنگشور آبی که یقه‌اش از زور چرک قهوه‌ای شده بود و بعضی جاهاش هم ریش ریش و به تنش زار می‌زد. جعفر مثل فنر روی پاهایش بلند شد و زد زیر گوش سرهنگ. نه سلامی، نه علیکی. بی هوا زد توی گوش سرهنگ. به مولا با چشمای خودم دیدم. گفت یقه رو ول کن. اصلا تو بچه این محلی؟ هیچ وقت کسی جعفر رو اینطوری ندیده بود. صورتش مثل لبو سرخ شده بود. توی چشمهاش فقط خون نبود، میشد خیلی چیزها دید. جعفر از بچه های قدیمی محل بود و بیشتر از همه اسم و لقب داشت. اول جعفر کمالی بود وقتی مدرسه می رفت. بعد که کشتیگیر و قهرمان شد صداش کردند جعفر سالتو. سربازی که رفت شد جناب سروان. وقتی برگشت شده بود جعفر. از فردای آن اتفاق هم که شد جعفر خوله. آدم محبوبی بود. حتی وقتی دیگر پنج می زد. می گفتن جوانیهاش از اونهایی بوده که دخترها برایش سر و دست می شکستند و نامه پشت نامه سر راهش می گذاشتند. من ندیدم آن روزهاش را. مادرم و زنهای همسایه که می نشست پا کردن یا کاموا شکافتن برای یک دیگر تعریف می کردند. حتی یک بار شنیدم خدیجه دختر نادر خانم هم دلش برای جعفر پر می زده. مادرم داشت برای آبجی بزرگم تعریف میکرد که تازه بزرگ شده بودم و انگار زیاد تو نخ این حرفا نبود و همین مامان را ترسانده بود که نکند دخترش را چیز خور کرد یا آبجی را به جمع کوچه نشینی های خودش و همسایه ها باز کند. میگفت جعفر از آن پسر با غیرت ها بوده. میگفت کشتی میگرفته. میگفت یه بار براش یه پارچه زده بودن پر تبریک. جایی مقام آورده بود شاید. مامان پی حرفش رو گرفته بود که من که سواد درست حسابی ندارم مادر، اما خوب یادمه مامانش تا یه ماه مثل طاووس توی کوچه را می رفت و فخر می فروخت. جعفر تپ تپ هم صدایش میکردند. این تنها لقبی بود که اگر از کسی میشنید دمار طرف در آمدش مشکلی نداشت. لکنت داشت و تا آن وقتها که من هم دیدمش همینطور بود. گاهی چنان قرمز میشد که بیا و ببین. لکنتش آنقدرها زیاد نبود. شاید چون هر روز با اکبر روی پشت بام بودند تا اگر کفتری تخم گذاشت تخم کفتر را بخورند بلکه زبانش باز شود. اکبر تپ تپ صد تا بیشتر کفتر داشت و عصر به عصر آنها را روی پشت بام پر می داد تا به قول خودش آماده شن واسه مسابقه. اینکه مطمئنم هرگز تو شرکت نکرد. کفترهای پاپر و سینه پهن فروخت به آقا مهدی سله‌دار و هر روز همه می دیدیم که لاغرتر و لاغرتر می شود. همزمان با شروع پچپچه ها مادرش هم کمتر در جلسات عصرانه مادرها و دخترها حاضر می شد. چون پدرها نبودند، تقریبا همه پسرهای محله به اسم مادرهاشان شناخته می شدند. داریوش پسر فخری خانم، رضا پسر طاووس خانم و اکبر پسر مولود خانم که هر روز لاغرتر می شد و تعداد کفترهایش کمتر و مادرش هم به ندرت رفت آمد می کرد. آن روزها مولود خانم جوری خریدهایش را برامی ریزی می کرد که چشم در چشم همسایه ها می شد فقط سلامی و بعد هم خداحافظ. اما پدرش از خراغا همچنان عصرها را در محل می گذراند تا شبی که کل محل فهمیدند اکبر معتاد شده. حالا عشق بی نهایت، قطعه از آلبوم آسمان با آهنگسازی شامپو را بشنوید. در برنامه رویای کاغذی امشب رمان تاول نوشته مهدی افروزمنش را مرور می‌کنیم. خراقا با تیپا و داد و بیداد از خانه بیرونش کرد. داداشم می گفت آن روز او و چند تا از رفقاش سر کوچه بودند و مشغول گپزنی و جعفر هم نبود توی محل. خدمت سربازیش توی یکی از شهرهای دور افتاده بود. من که نبودم آن روزها. نه این که نباشم، بودم اما هنوز من نشده بودم. نزدیک 8 سالم بود و توی بچگی خودم هنوز وسط جوبای لجن گرفته محله دنبال تشتک‌های می‌گشتم و با یک تیله سپر یک هفته کیف می‌کردم. با جعفر بیشتر دمخور شدم. کس می‌کرد گوشه آن مثلا پارک خیابان اصلی محل که بعد از انقلاب شده بود خیابان شهید رضایی، اما هنوز می رسید به میدانه که آن هم شده بود ابوذر. گاهی هم یک بار بلند می شد. دور پارک چند صد متری می دوید و باز بر می گشت سر جای اولش کز می کرد. پارک داخل یکی از تورفتگی های خیابان بود. خیابان بود که بعضی دندانه هاش افتاده و هیچ وقت قرار نیست ورش چفت شود. پارک وسط های خیابان و جای یکی از دندانه های افتاده بود. عرض خیابان فقط برای رد شدن یک ماشین جا داشت. دوتا پیاده روی یک متری پرچاله و چوله این ور و آنورش هم صبحا در اشغال مغازه‌دارها بود تا از آنها به جای ویترین نداشتشان استفاده کنند و شبها که می شد جرأت نمی کردی پا تویش بگذاری. همه ترجیح می دادن از خیابان رد شوند. داستان تاول در یکی از محله‌ها در تهران می‌گذرد و جدای از قهرمان اصلی به واسطه حضور شخصیت‌های دیگری همچون زنی ژاپنی که با مرد ایرانی ازدواج کرده و به این محله آمده، زن یک قهوه‌خانه‌دار و آدم‌های دیگر ساکن این محله داستان پیش می‌رود. تاول روایتی است از تهران در محله‌ای که آدم‌هایش درست مثل یک لحاف 40 تکه زمین تا آسمان با هم فرق می‌کنند. در برنامه رویای کاغذی امشب رمان تاول نوشته مهدی افروزمنش را مرور کردیم. شب شما بخیر و خداحافظ.